مانده است.
با من بخون.
شوله بکش جانانه شو
سلام، وقت شما بخیر. علی اصغری هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونین. امروز بخشی از کتاب شما که غریبه نیستید نوشته هوشنگ مرادی کرمانی رو براتون انتخاب کردم و تا چند ثانیه دیگه براتون میخونم. عمو قاسم سر شب می آید، اخمایش تو هم نیست، سلام می کند، ننه بابا سرسنگین است. عمو او را کنار می کشد و دو تا اسکناس می گذارد کف دستش. شستم خبردار می شود که پول رسیده. حقوق و عیدیش دیر رسیده بود. هر ماه کسی می آمد به آبادی و حقوقش را می آورد. رفتم جلو و دست عمو را بوسیدم. عمو لبخندی زد و 5 قران گذاشت تو مشتم. برعکس هر شب عمو با ما نشست و شام خورد. ننه بابا آب گوش درست کرده بود. آن صبح صبحی که شبش عمو پولدار شده بود با خودم شرط کردم دنبالش بروم. همین کار را هم کردم. هرچه گفت برگرد بر نگشتم. صبح بهاری قشنگی بود. ننه بابا دنبالم دوید. جاکت کهنه و رنگ رو رفتم را داد که بپوشم. چه صبح خوبی بود. بوی بهار می آمد. گنجشکا و بلبل‌های هزار دستان تو شاخه‌ها قیامت می کردند. از گوشه آسمان بالای کوهی که به باغ عمو ابرام می‌خورد روشنایی می‌آمد و تو آبادی پخش می‌شد. من مثل بزغاله دنبال عمو می‌دویدم. اگه شما هم مایلین با صدای خودتون کتاب مورد علاقه رو به دیگران معرفی کنین، کافیه عبارت با من بخون رو ارسال کنین به 30900. ممنون که همراهیم کردین. روز خوبی داشته باشید.
یه خبری دیدم نوشته بود که پیاده روی باعث افزایش ایمنی بدن در مقابل کرونا میشه. طبق تحقیقات پیاده روی باعث کاهش فشار خون و کاهش خطر ابتلا به دیابت میشه. پیاده روی منظم تا 40% خطر ایست قلبی رو کاهش میده. پس ما البته به دلیل شرایط کرونا میتونیم تو خونه پیاده روی کنیم. چطوری؟ به هر حال دور میز ناهارخوری، همون فضای 50-60 متری که در اختیار داریم، 70-80 متری نمیدونم، یا حیات خودمون، حیات خونمون، حیات مجتمعمون، محیطی هست برای این که بتونیم پیاده روی کنیم. یه نکته دیگه هم در خبرها آمده بود که حشره کش‌های الکتریکی موجب پراکنده شدن بخشی از بدن حشره تا حدود 2 متر از دستگاه میشن. در نتیجه هوای اطراف دستگاه میتونه با باکتری ها و ویروس ها آلوده بشه، یعنی پودر میکنه. یعنی این حشره کش ها باعث از هم پاچیدن این حشره های بدبخت بیچاره میشن. اون بهتره که نیان نزدیک. 9:34 دقیقه است. نرگس خانعلی‌زاده خبرنگار برنامه خانه و خانواده هم پشت خط ارتباطی ما. سلام خانم، صبح شما بخیر.
سلام خانم عباس جان، سلام شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. چقدر خوشحالم که در سال جدید هم دوباره در خدمتتون هستم و انشالله که خبرهای
خوبی خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. خیلی از شنونده هامون هم سراغ شما رو میگرفتن که امیدوارم امروز دیگه بدونن که شما الحمدلله در صحت و سلامت هستید و خبرنگار خانه و خانواده. چه خبر نرگس جان؟
خبر این که تو این روزهایی که بالاخره شیوع کرونا از لحاظ اقتصادی هر خانواده ای رو به نوعی تحت فشار گذاشته، بسیج جامعه زنان اومدن برای ماه مبارک رمضان یه پویشی را انداختن که با حداقل کمکی که دستشون برمیاد به اقشار آسیب پذیر یه کمکی کنن تا بتونن اعلاق ماه مبارک رمضانشون رو تهیه کنن. در واقع تو این روزها اعضای بسیج جامعه زنان کشور کارشون اینه که برن توی محله های مختلف و این خانواده هایی رو که تحت فشار قرار گرفتن رو شناسایی کنن و تا اوایل ماه مبارک رمضان انشالله مبلغ 500 هزار تومان که حداقل کمکیه که جامعه زن بسیج جامعه زنان کشور میتونه انجام بده و در اختیار این خانواده ها قرار بدن. فقط چون حوزه فعالیت بسیج جامعه زنان خانواده هستش، زنان سرپرست خانواده در اولویت این کار هستن. این کمک در اوایل هفته آینده انشالله انجام میشه و الان در مرحله شناسایی هستن. اگر کسی رو میشناسیم میتونیم به بسیج معرفیش کنیم تا مورد این حمایت قرار بگیره.
بله.
و اما دومین خبر من هم در مورد تشکیل 510,000 کلاس درس فضای درس مجازی در شبکه آموزشی دانش آموز یاشاد هستش که وزیر آموزش پرورش گفتن که تا حالا بیشتر از 8 میلیون نفر در این شبکه ثبت نام کردن و انشالله که بتونیم از این بزرگترین وقفه آموزشی با تقدیر خیلی خوبی عبور کنیم. ایشون گفتن که آغاز رسمی شبکه آموزشی دانش آموزان به نام همون شاد از دوشنبه اول اردیبهشت به طور رسمی و جدی آغاز به کار میشه و 510,000 کلاس درسی که تا الان تشکیل شده ممکنه با افزایش ثبت نام دانش آموزان تعداد کلاس‌های درسی هم بیشتر بشه. طبیعتا هیچ چیزی نمیتونه جایگزین شکل مطلوب مدرسه رفتن باشه، اما به خاطر سلامتمون باید از روش‌های مختلفی استفاده میشه تا بچه‌ها از درس عقب نمونن. مثلا که بچه‌ها بتونن از این فرصت از این شبکه دانش آموزی شاد هم به خوبی استفاده کنن.
ان شاءالله. خبر دیگر.
و در نهایت یه تحقیق جالب انجام شده، نتیجه‌شو میخوام بهتون بگم. اینکه تحقیقات دانشگاه هاروارد نشون داده که هر یه دوست شاد و سرحالی که ما داریم امکان شاد شدنمون رو تا درصد خیلی قابل توجهی افزایش میده. در واقع اگه احساس کسل بودن، افسردگی، خستگی، احساس خوبی ندارید، میتونید با یکی از دوستاتون که از شما خوشبین تره ارتباط بگیرید، مخصوصا تو این روزها که خیلی نیازش احساس میشه. نکته علمیش چیه؟ نکته علمیش اینه که مغز ما نورون‌های آینه‌ای داره که هر چیزی رو که دیگران ابراز میکنن تقلید میکنه و مغزم سعی میکنه با اون هم رنگی کنه. پس خوبه که با آدمای خوشبین و سر حال بگردیم تا خودمون هم این حس درمون ایجاد بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم خان علیزاده. انشالله فردا باز هم با خبرهای خوب همراه شنونده های خانم خانواده خواهید بود. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
فرقی نمی کنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
نه و 38 دقیقه رادیو ایران، برنامه خانه و خانواده. آقای مجید درویشی از شنونده هامون که اولین پیامک برنامه رو هم ارسال کرده بودن گفتن که من امروز تولدم، 34 ساله میشم و میخواستم به هر کی که مثل من امروز تولدشه تبریک بگم. ما هم آقای درویشی به شما و همه متولدین امروز تبریک میگیم و آرزو میکنیم که همه تنتون سلامت باشه، دلتون گرم به زندگی باشه و انشالله در کنار عزیزانتون روزگار خوشی رو بگذرونید. در برنامه خانه و خانواده امروز ما در این باره با هم صحبت میکنیم که چطور میتونیم باعث آرامش روان و اعصاب خودمون و خانوادهمون باشیم و چطور به هم کمک بکنیم. گسترده سر اگر نگاه بکنیم شاید با رفتارهایی بتونیم حتی به سلامت روانی جامعه هم کمک بکنیم. خیلی از ماها این خصلت رو الحمدلله داریم که باعث آرامش روان دیگران هم باشیم و آرامش جامعه رو به هم نزنیم. عزیزانی هستند که در این روزها بیشتر به فکر خانواده بزرگ، جامعه بزرگشون هستند و همینطور که سلامت اعصاب و روان و جسم خانواده خودشون براشون مهمه، به خانواده بزرگ ایران هم فکر میکنن. در این بخش با خانواده‌ای به نام ایران همراه شما هستیم.
هر پنجره دیده توست، شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیده به تو زیباست ای وطنم.
ما در بخش خانواده‌ای به نام ایران سراغ داستان زندگی آدمایی میریم که به خانواده‌ای بزرگتر از خانواده خودشون فکر میکنن، خانواده‌ای به وسعت یک ایران.
اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
خانواده بزرگ ایران سلام، روز شما بخیر. امروز بعد در این بخش قرار همراه شما سفر کنیم به یکی از روستاهای استان خوزستان، جایی که در اون یکی از معلم‌های این استان کار ویژه‌ای برای دانش آموزان در ایام درگیری کشور به بیماری کرونا انجام دادن. لطفاً با ما همراه باشین تا ماجرای آقای چام رو از زبان خود ایشون بشنوین.
بنده سیدالحسین چام هستم، مدیر آموزگارم، 6 پایه دانش آموز دارم، 10 نفرن و ساکن روستای قلعه حمود شهرستان امیدیه. در روستای برج جایزان دبستان 12 بهمن تدریس میکنم و 27 سال سابقه خدمت دارم. موقعی که این بیماری کرونا در کشورمون شروع شد و مدارس تعطیل شد، روستاهایی هستن که دور افتاده تر هستن و دسترسی به فضای مجازی و اینترنت به اون صورت ندارن. به خاطر همین من دلم برای دانش آموزان سوخت و به خاطر که از درساشون عقب نیفتن، خودشون هم خیلی علاقه دارن که درس بخونن، عرب زبان هستن، دو زبان هم هستن. حدود 52 کیلومتر راه طی میکنن با ماشین فراید و بسته های آموزشی اهم از درسنامه و آزمون و مطالب دیگر رو از سایت‌های مختلف میگیرم، میبرم کافینت با هزینه خودم، کپیشون میزنم، بسته‌بندی میکنم و با رعایت نکات کامل بهداشتی ببرم دم خونه‌های مردم در منازلشون و یکی یکی تحویل میدم. هفته 3-4 روز من میرم اونجا بسته تحویل میدم. دانش آموز در خونه با کمک اولیایی که سواد داشته باشن یا خواهر برادر بزرگترشون اینها را میخونند و مطالعه میکنند و سوالها را پاسخ میدند و بعد برا من آماده میکنند. سریع بعدش که رفتم اونجا در خونه هاشون تحویل میگیرم و جدیدها را دوباره میدم.
شما گفتین 10 تا دانش آموز دارین، درسته؟
بله بله، 10 تا دانش آموز دارم.
این دانش آموزا رو خودتون دونه دونه درساشون رو بعد اون بسته ها؟
بله، این بسته ها رو بله من دونه دونه پایه های مختلف اول تا ششم جدا میکنم، بسته بندی میکنم و تحویل میدم.
از فضای مجازی چطور استفاده میکنین؟
حدود 4 نفرشون گوشی اندروید دارن، چون که ما دسترسی به شهرها نداریم به خاطر بیماری و همچنین تابلو و وایت بورد گرون قیمته. من اومدم یه پلاستیک، نایلون پلاستیک یه متر خورده روی دیوار خونه نصب کردم و روی اون پلاستیک که وایت بورد من شده تدریس میکنم. از این تدریسم فیلم میگیرم، براشون ارسال میکنم.
خب آقای چام، شما وظیفه ای نداشتین که خونه به خونه تکالیف و درسهای بچه ها رو به دستشون برسونین؟ چی شد که این کار کردین؟
حقیقتا اگه بخوام تعریف کنم، من خودم موقع کودک بودم یتیم بودم، پدر نداشتم. 10 سالم بود که یه آقای بزرگواری تو جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شهید شده به نام شهید زاهد تکی نژادیان. من میرفتم جلو مدرسه، اون موقع مدرسه روستای قلعه حمود که توش زندگی میکنم اسمش فرهنگ بوده، اونجا جلو مدرسه مینشستم و به درس بچه ها و معلم گوش میدادم. این آقا وقتی منو میدید اونجا ازم پرسید که اینجا چه کار میکنی؟ گفتم که من دارم گوش میدم به این درس و معلم و مدرسه و بچه ها. منو برد و پیش مدیر مدرسه و گفت که این پسر یتیمه، من دلم براش میسوزه، میشه ثبت نامش کنیم؟ به خاطر این علاقه دارم به مدرسه و دانش آموزا، چون خودم از کودکی خیلی دوست داشتم و اینجوری شد که با هزینه شخصی خودم این کار رو انجام میدم. خیلی هم خوشحالم، خانوادم راضیه. وقتی بقیه میگن که حالا شما چرا هزینه میکنید برای مردم و اینا، مثل باید معلمای دیگه بمونه تو خونه تا زمانی که مدارس باز بشه اینا، بعد خانمم خدا خیر بده میگه که اگه ما شام هم نداشته باشیم بخوریم ولی مردم و بچه های مردم خوشحال و راضی باشن برامون کافیه.
ما
45 دقیقه است. امیدوارم خدا به هممون توفیق بده که بتونیم آدم‌هایی باشیم که برای دیگران هم فایده‌ای داشته باشیم. این گونه نباشه که فقط به درد خودمون و خانواده‌مون بخوریم. بریم سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما که به این سوال پاسخ دادید. چیکار می‌تونیم بکنیم که این روزها احساس منفی رو کمتر بکنیم، به سلامت روان خودمون و خانواده‌مون و در نهایت به سلامت روان همدیگه کمک بکنیم در کنار اهمیت سلامت جسمانی.
در کنار سلامت جسمی هم سلامت روانی هم داشته باشن، به نظر من باید دو کار بکنم. اول اینکه با خدا ارتباط داشته باشن، معنویتشون رو بالا ببرن، و ثانیاً ارتباط داشته باشن با خلق خدا، کمک کنن به کسانی که ضعیفن، ناتوانن، به اونا کمک کنن. این خودش روی انسان رو بالا میره، سلامت روانی بر انسان ایجاد میکنه. به قول شاعر: شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی، در یاب ضعیفان را در وقت توانایی. بارش خدا نگهدار. نصیری
مریم خانم از خوی گفته که والا ما روستایی ها قالی میبافیم و خودمون رو با کار سرگرم میکنیم، این بهترین راه حل از نظر من. کاملا من با شما موافقم. یکی از راه‌های این که ما سلامت روح داشته باشیم اینی که سرمونو به کار بند بکنیم. بیکاری خودش هزار تا فکر میاره. دوست دیگری گفتن که سلام و صبح بخیر، به نظرم به هر دلیلی نباید تو خونمون، چون خانوما به هر بهانه‌ای میخوان سر ما غور بزنن، پس چاره اینه که بریم یه جایی قرنطینه بشیم که زیاد همدیگر نبینیم. اگه کسی هم این وضعیت رو تحمل کنه من خودم خسته میشم. آقای خالقی، یعنی چی؟ یعنی شما الان در روستای آلمالو جدا از همسرتون مثلا توی یه اتاق خودتون رو حبس کردید که در امان بمونید از گفتگو با خانواده؟ حتما طنزه یه بخشی از گفته‌های شما. آقای محمد رضا طیبی گفتن که با بهانه نگرفتن و نادیده گرفتن ایرادهای همدیگه و مشغول کردن خودمون در خونه میتونیم به آرامش برسیم. اصلا با همون به هم نریزیم. آقای مجتبا امیری گفتن که والا راستش رو بخواییم، من خانومم انقدر خوش اخلاقه که اگر این قرنطینه تمدید هم بشه، البته چون من کارم از طریق دورکاری هم انجام میشه، هیچ گله ای ندارم. خانوم من خلقش خیلی خوبه، برای همینم تو خونه موندن برای ما آسونه. از همه مهمتر این که هر وقت به صورتش نگاه میکنم یه لبخندی داره، حتی وقتی که خسته یه کار خونه است. پس لبخند و خنده هم میتونه کارگشا باشه این روزها.
برگ برنده ی تو خنده هات، حال خوشیه که تو لحظه هات. پس زندگی کن، زندگی مثل یه ترانه کوتاه، زندگی بازی تو روز دنیاست. پس زندگی کن، من و تو بال همین واسه پریدن،
روزای بهتر میشیم، با هم مهربون‌تر میشیم. من و تو بال همین واسه پریدن، بیقراری واسه خندیدن، با همین واسه گرسیدن. من و تو گاهی از زبرا سبکتر میشیم، راهی یه روزای بهتر میشیم، با هم مهربونتر میشیم.
میگفت برای روزهای تو خونه موندن باید برنامه ریزی مشترک روزانه داشته باشیم، کارهایی مثل نرمش کردن تو خونه، رسیدگی به گلدونا، آشپزی با هم، رفت و روب با هم، تغییر چیدمان و طراحی منزل اونم با هم. اینها همه از جمله کارهایی که میتونیم با هم انجامشون بدیم و این کارها باعث میشه اعضای خونه بی‌حوصله نشن، ضمن اینکه انجام دادن این کارها لذت بخشه و میتونه حال خانواده رو خوب بکنه. حالا بعضی هستن سوال کردن که من اصلا کلا خودم یه آدمی هستم که میدونم حوصله بقیه رو ندارم، غر میزنم و دلم میخواد که بیشتر تنها باشم. این روزا که بیشتر اعضای خانواده کنار هم هستن عصبی شدم. یکی از راهکارها فکر میکنم اینه که مثلا شما میتونید آروم آروم ترک عادت بکنید، چون بعضی ها هستیم که به تنهایی عادت کردیم، پس میتونیم هم این عادت رو تغییر بدیم. البته به صورت تخصصی آقای پوریو پاکرو کارشناس برنامه‌مون که روانشناس هستن برای شما خواهند گفت که میشه یا نمیشه. آقای پاکرو مجدد سلام عرض میکنم.
سلام خانم عباس، در خدمتتونم.
یکی از دوستان گفته که من واقعا خودم میدونم که البته ایشون خیلی بی‌انصافی کردن در مقابل خودشون، گفتن من میدونم خودم خیلی آدم غیر قابل تحملی هستم، الانم زن و بچه‌ام واقعا عذاب میکشن از اینکه من ساعت زیادی تو خونم، نمیدونم باید چی کار بکنم که اونا اینقدر اذیت نشن، منم حوصله‌شون رو ندارم. عین عبارتشونه ولی من ترجیح میدم شماره‌شون رو نخونم.
درسته. ببینیم ما خب تیپای شخصیتی مختلفی داریم، لزومن همه ممکن آدم های اجتماعی نباشن، ولی در این مدت همونطور که گفتم شاید فرصتیه که ما یه بازنگری هایی در خودمون داشته باشیم. در حقیقت نیاز هست که ایشون یا هر کسی که این حال رو تجربه میکنه شاید باید به این بازنگری برسه که من ممکنه دچار افسردگی باشم. اگر من حال و سبیه هیچ کس رو ندارم، این میتونه یک علامت خاصی باشه که شاید من دچار یک مود پایین و همینطور حتی افسردگی شده باشم. من اجازه میخوام، حالا نمیدونم میخوای سوالا رو مطرح کنی؟
نه نه، خواهش میکنم شما بفرمایید، من در خلال گفتگومون اگر پرسشی بی جوابمون حتما از شما میخوام بفرمایید.
من میخوام در واقع چند تا راهکار رو بدم به خصوص برای رابطه های زوجی که این روزا انشالله به شنوندای عزیزمون کمک بکنه. واقعیت اینه که ما این روزا به عشق بیشتری نیاز داریم. یکی از در واقع نزدیکان ما که از پرستاران عزیز هستن در کادر پزشکی این روزها، خب خیلی مشغول این داستان کرونا هستن، میگفت که من دارم آدما رو میبینم که یه تغییری کردن، انگار همه ما از اون غرور و منیتی که داشتیم پایین آمدیم و اون چیزی که نقطه مقابل این منیت هست عشق و ورزیدن به همه و چقدر همه ما نیاز داریم در این شرایط خاص اپیدمی، به خصوص اعضای خانوادهمون. من فکر میکنم یه مقدار نگرش خودمحورانه‌ایه که ما صرفاً بخوایم برای خودمون باشیم، به کارهای خودمون بپردازیم و در دنیای شخصی خودمون غرق باشیم. سوال مهم اینه که خب پس چرا ازدواج کردیم؟ پس چرا بچه دار شدیم؟ چرا خانواده داریم؟ در حقیقت اونها نیاز به حضور مؤثر و گرم ما دارند. ما فقط یه حضور فیزیکی نیستیم، ما یک حضور عاطفی میتونیم باشیم، یک حضور مثبت و تأثیرگذار میتونیم باشیم، نه در این لحظه، نه در این روزها، در تمام سالهای بعدی زندگی خانوادهمون تأثیر خواهیم داشت.
بله.
و اون چیزی که کمک میکنه اینه که به هم گوش بدیم، با هم حرف بزنیم. این گفتگوی مشترک همونطور که شما اشاره کردین، ایجاد فضاهای مشترک یکیش گفتگو هست، بسیار کمک میکنه به این که ما فضای گرمتری رو داشته باشیم. این روزها نیاز هست که ما به نسبت قبل فضای بیشتری رو به هم اختصاص بدیم، درباره احساسات خودمون حرف بزنیم، درباره نگرش‌هایی که داریم، در مورد کتابی که خوندیم، در مورد فیلمی که می‌بینیم و بشینیم با هم در موردش یه تحلیلی بکنیم. هر آن چیزی که کمک می‌کنه تا ما این گفتگوی مشترک رو داشته باشیم. و وقتی طرف مقابل داره در مورد مسائلش حرف می‌زنه یا احیانا حتی ممکنه نقدی هم داره، یکی از مهارت‌های خیلی خوبی که این روزا کمک می‌کنه به زوج‌ها اینه که خوب شنونده هم باشن. خانم العباس، ما داریم واقعا میبینیم که تمام یک رابطه درک احساس طرف مقابله. اینکه ما راضی باشیم از طرف مقابلمون یعنی اینکه او به خواسته های من گوش میده و اهمیت میده. در حقیقت اگر این فضای گفتگو به سمت این بره که ما بتونیم تماماً همدیگر رو بشنویم و درک کنیم که حال طرف مقابل چی هست، بسیار کمک کننده است. چون بسیاری از افراد در گفتگوهای زوجی مدام میخوان جواب طرف مقابل رو بدن، میخوان تصحیحش کنن، وسط حرفش بیان.
جدن آقای پاکرو، چرا این اتفاق میفته که بعضیا اصولا احساس میکنن رسالت تصحیح بقیه به گردن اون هست، مثلا نمیذارن طرف حرفش رو بزنه، اصلا اشتباه میگه؟
آره، این دلیلش از اینجا میاد که ما داریم فقط از زاویه خودمون به ماجرا نگاه میکنیم. در حقیقت اون ما بودنه اینجا دیگه زندگی نمیشه. ما یک رابطه دو نفره هستیم، نمیتونیم فقط از زاویه خودمون ببینیم. من اینو برای شنونده ها میگم، اونایی که مثلا فرض کنید کاری دارن، مذاکره‌ای دارن در کارشون، مثلا با مشتریشون، مثلا با همکارانشون، دقیقا این ویژگی رو رعایت میکنن.
بله،
یعنی از زاویه او به نگاه میکنن، سعی میکنن کوتاه بیان، سعی میکنن درک کنن، به خاطر اینکه میدونن طرف مقابلشون رو ممکنه از دست بدن مثلا به عنوان مشتری. اما یه موقعی ما فکر میکنیم خب این برادرمون هست دیگه، این همسرمون هست دیگه، پس بنابراین من هر چیزی میتونم بهش بگم، و به یک باره به خودمون میایم میبینیم رابطه دچار آسیب جدی شد.
بله بله.
یکی دیگه از نکات اینه که ما دقیقاً همونطور که شما هم گفتید، بله، فضای مشترک ایجاد کنید، فعالیت‌های مشترک با هم داشته باشید، مثل فیلم دیدن، مثل کتاب خوندن، مثل ورزش کردن، مثل حتی انجام یه سری کارهایی که مربوط به مثلا به شغل ما به صورت مشترک کمک بگیریم، یه سری فعالیت‌های خانوادگی با هم ایجاد کنیم، مثل بازی‌های دست جمعی مشترک اگر تعدادمون بیشتره، که چقدر این بازی‌های مشترک میتونه به روحیه خانواده کمک
بکنه. درست فرمایشتون آقای پاکرو، استفاده کردیم از کلام شما، متشکرم و امیدوارم این روزهای سخت هم به سرعت بگذره و دوباره همه اعضای خانواده، همه اعضای خانواده بزرگ ایران در کنار هم با لبخند باشن. ممنون از شما. شما هم همینطور زنده باشید و سلامت، خدا نگهدارتون. و اما شما شنونده عزیزی که با ما همراه بودید، ممنون که ما رو شنیدید. تا فردا، خدا نگهدار. رسیدیم به ساعت 10 صبح و شما همچنان با رادیو ایران همراه هستید. ممنونیم از اینکه از بین تمام شبکه‌های رادیویی رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید.